صفحه 147 ادامه فصل ششم فناوری انضباطی. ظهور فناوری انضباطی پیدایش و گسترش نظام زندان‌ها در غرب پدیده‌ای است جدید و می‌توان آن را یکی از جلوه‌های بارز فناوری انضباطی به شمار آورد. در واقع با ظهور و گسترش مدرنیته نه تنها ابزار و کیفیت مجازات تغییر یافت، بلکه خود جرم نیز دستخوش دگرگونی شد. منظور این نیست که جرم‌های جدیدی وارد قوانین جزایی شد، بلکه چگونگی ارتکاب جرم و علل و نوع و انگیزه آن با دقت مورد تحلیل قرار گرفت. از این زمان مقرر گردید که در احکام کیفری صادره، وضع و سابقه مجرم و نحوه ارتکاب جرم، انگیزه ها و علل ارتکاب آن با استدلال منعکس شود. بدیهی است که اگر مجرمی مجنون حین ارتکاب جرم از نظر روانی دچار آشفتگی و جنون گردد، مجازاتی برای رفتار مجرمانه او تعیین نمی شود. بعدها این قانون اصلاح شد و جنون به جای خارج کردن عمل از حوزه جرم و مجازات، یکی از علل و شرایط تخفیف مجازات تلقی شد. در چنین مواردی هرچند مجرم دیوانه محکوم می شد، اما به جای اعمال کیفر تحت درمان روانی قرار می گرفت. پس از این زمان حکم مجازات مستلزم ارزیابی درجه ناهنجاری روانی مجرم بود و زمینه برای درمان و بهنجارسازی او فراهم می شد. در این فرایند کیفری، نه تنها قاضی جزایی حکم محکومیت صادر می کرد، بلکه مقامات زندان، هیئت‌های مسئول صدور حکم آزادی مشروط و حکم تعلیق مراقبتی مجازات، روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و غیره نیز به داوری درباره رفتار و کیفیات روانی مجرم می پرداختند. آماج اصلی این گونه احکام و داوری‌ها روان مجرم است. به گفته فوکو روان آدمی پدیده‌ای فراطبیعی نیست، بلکه باید آن را پیامد فناوری انضباطی به شمار آورد. در اینجا وقتی سخن از انضباط به میان می‌آید، به قول هوبرت دریفوس و رابینیو نباید آن را نهادی خاص محسوب کرد، بلکه فن و ترفندی است که در پاره‌ای از نهادها از جمله زندان و آسایشگاه روانی و مدرسه و پادگان به کار می رود. به گفته فوکو انضباط در مراحل اولیه خود بیشتر به قلمرو تن آدمی تسری می یافت. به این معنا که ابتدا تن بود که موضوع انضباط قرار می گرفت. غایت انضباط ایجاد و تربیت جسمی مطیع و فرمانبردار است که به سهولت در معرض انقیاد، تغییر، اصلاح و بهره برداری قرار گیرد. بنابراین می توان گفت که انضباط نخست در حوزه جرم و مجازات پدیدار نشد، بلکه در تمرین‌های نظامی بود که اهمیت پیدا کرد. به عبارت دیگر، انضباط به عنوان روشی مؤثر اندام آدمی را در معرض تمرین‌های مستمر و حساب شده قرار می‌داد. از جمله سربازان می‌آموختند در چه موقع بنا به دستور مافوق خیش بایستند، بی حرکت سر بالا به نقطه‌ای خیره شوند و در چه شرایطی پاهای خود را با ضرباهنگ خاصی به حرکت درآورند. در اینجا اندام انسان چون اجزای ماشین به فرمان مافوق به حرکت در می‌آید. بدیهی است که انضباط پدیده‌ای قرن 18 نیست، بلکه می توان جلوه های آن را در صومعه های قرون وسطا و نیز کارگاه های دوران های پیشین جستجو کرد. اما در قرن های 17 و 18 به ضابطه‌ای برای ایجاد سلطه تبدیل شد. در حقیقت انضباط به عنوان ضابطه کلی تسلط بر غیر، فنونی را از نظام بردگی و رهبانی سده های میانه وام گرفت. انضباط سبب می شود اندام انسان قدرتی ویژه بیابد. در چنین قالبی ابعاد زمان، مکان و حرکت به قاعده در می آیند و بی وقفه مورد استفاده قرار می گیرند. در قرن 18 و 19 نظام انضباطی ماهیتی بسیار کارآمد و مؤثر یافت. در این دوره جسم آدمی وارد شبکه‌ای از قدرت شد و در معرض بازسازی قرار گرفت. انضباط تن آدمی را سلطه‌پذیر و فرمانبردار ساخت. نکته‌ای که در ارتباط با انضباط بر آن تأکید می‌شود، استفاده بهینه از زمان و مکان است. بنابراین اعمال تسلط در مکان یکی از عناصر مؤثر فناوری انضباطی است. انضباط با سازماندهی افراد در درون فضای خاص انجام می‌پذیرد و از این رو به حصار و حایل نیاز دارد. در مدرسه و بیمارستان و منطقه نظامی شبکه توزیع افراد به صورتی خاص و نظام یافته تحقق می‌یابد. در چنین شرایطی افراد ولگرد و بیکاره به انسان‌های مطیع و مفید تبدیل می‌شوند. در این فضا هر فرد مکان ویژه‌ای دارد. در حقیقت کارکردها در فضایی مشخص می‌شوند که افراد در آن قرار می‌گیرند. بنابراین اقتصاد خاصی از لحاظ مکان و افراد مستقر در آن حاکم می‌شود. به گفته فوکو، بیمارستان‌های نظامی و کارخانه‌ها بهترین محل برای اعمال انضباط مزبور به شمار می‌روند. در واقع یکی از عوامل مهم در افزایش بازده اقتصادی کارخانه‌ها اعمال انضباط مؤثر در فضاهای یاد شده است. در مدارس نیز کلاس‌ها بر حسب استعداد و توانایی دانش آموزان تقسیم می‌شود و هر کس باید بر حسب شرایط و مشخصات خاصی در محل ویژه‌ای استقرار یابد. حتی نحوه قرار گرفتن نیمکت‌ها و ساخت آنها نقشی انکارناپذیر در اعمال انضباط ایفا می‌کند. زمان نیز بر حسب دقیقه و ثانیه تقسیم می‌شود. تدوین دروس و مواد درسی در پاره از مدارس به بخش‌های 4 یا 5 دقیقه‌ای تقسیم می‌گردد. برنامه درسی نه تنها برای جلوگیری از اتلاف وقت، که برای بهره‌دهی بیشتر و مؤثرتر تنظیم می‌شود. هر روز به مقاطع زمانی مختلف جهت انجام اعمال و تکالیف گوناگون تقسیم می‌شود. در پاره ای موارد انجام حرکات بدنی در ساعات مختلف در سربازخانه ها و کارخانه ها نیز از قبل به دقت تعیین می شود. هر قدر اعمال و رفتار به قطعه های کوچکتر تقسیم شود، نظارت و کنترل بیشتری می توان اعمال کرد. موفقیت انضباط در گرو بکارگیری ابزاری ساده چون مشاهده و مراقبت از بالا به پایین، داوری‌های اصلاحی و ترکیب این دو روش است. این سه روش نه تنها جسم آدمیان را پرورش می‌دهد، بلکه به افراد شخصیتی مستقل می‌بخشد. در واقع انضباط به کمک این سه روش در پی درهم کوبیدن شخصیت افراد یا دادن درس اخلاق به آنها نیست، بلکه به صورتی ملایم و پیگیر شخصیت آنها را شکل می‌دهد. مراقبت و نظارت انضباطی بر هرمی از سلسله مراتب استوار است. هدف اصلی این نظارت ایجاد ارتباط میان افراد در یک مجموعه است. در واقع گونه‌ای نظام دیدبانی قدرت اعمال نظارت را تسهیل می‌کند. به این معنا که نوعی سراسربینی یا نظارت فراگیر در فضای خاص گسترده می‌شود. قابل رؤیت بودن یکی از اصول و مبادی معماری فضاها محسوب می شود. در دستورالعمل‌های سیاسی آن دوره آمده است که سالن‌های درازی مشتمل بر سلول‌های متعدد ساخته شود و بر هر 10 سلول فردی در مقام مسئول نظارت داشته باشد و در هر یک از سلول‌ها سوراخی برای نظارت بر سرنشین آن تعبیه شود. در اتاق نهارخوری نیز میز نگهبانان مشرف بر میز سایر سرنشینان قرار گیرد. در واقع در این فضای ایجاد شده پیوندی عمیق میان مراقبت و منفردسازی افراد وجود دارد. این طرح در سربازخانه ها، مدارس و کارخانه ها به کار می رفت. در نظام سرمایه سالاری قرن 19 نیز همین طرح در بخش های تولیدی اعمال شد و و بازده مطلوب تری را به دنبال داشت. یکی دیگر از عوامل مؤثر در اعمال انضباط به کارگیری دقیق مجازات بود. پیشنگاره این فرض بر این نظر استوار بود که عدول از هنجارهای پذیرفته شده با واکنش متناسب روبرو می شد. بدیهی است که مجازات در تقابل با پاداش قرار می گرفت. یعنی همان گونه که رفتار ناشایست با کیفر روبرو می شد، اعمال شایسته و کوشش و بازده مطلوب نیز پاداش مناسبی در پی داشت. بنابراین رفتار میان دو طیف نیک و بد ارزیابی می شد و هر خلاف ناچیز یا نقض مقررات قابل سنجش و ارزیابی کمی بود. به این اعتبار نوعی پرونده رفتاری برای هر فرد تشکیل می شد که رفتار و کردار او در آن ثبت و ارزیابی می گردید. در حقیقت پرونده مزبور حاوی اطلاعات عمیقی درباره سلوک و کارکردهای فرد بود. هر فرد از طریق گردآوری یافته‌های مهم به موردی پژوهشی تبدیل می‌شد و این امر خود تحول بزرگی را به همراه آورد. قبل از آن جزئیات رفتار و سلوک افراد به شبکه نظام داوری راه نمی‌یافت و هیچ گونه پرونده منظمی از زندگی آدمیان وجود نداشت. آنچه قبلاً در مورد قهرمانان و پادشاهان نوشته می‌شد، اینک در مورد افراد عادی به کار می رود، یعنی رفتارهای ناپسند آدمیان در هر مورد در محلی خاص ثبت و ضبط می شود. در واقع با گردآوری یافته ها و اطلاعات در قالب پرونده های فردی، فراگرد انفراد و هویت بخشی هرچه بیشتر گسترش می یابد. در نظام فئودالی هرچه انسانها از رأس هرم به طرف پایین نزول می کردند، از اهمیت و شأن آنها کاسته می شد و هرچه بیشتر موضوع نظارت و مراقبت و داوری قرار می گرفتند، هویت آنها بیشتر مشخص می گردید. به دیگر سخن، رویت پذیری در دورانهای کهن به قدرتمندان اختصاص داشت، اما با ظهور مدرنیته به افراد عادی نیز تعلق گرفت و قدرتمداران رویت ناپذیر شدند. به اعتباری همین رویت پذیری بود که میان دانش و قدرت پیوندی نزدیک برقرار ساخت. در اینجا قدرت و انضباط منش و ماهیتی اثباتی یافت، یعنی زمینه رشد و تکوین هویت افراد را در سایه گردآوری اطلاعات دقیق درباره آنها فراهم آورد. به گفته فوکو امروزه واژه انضباط در بحث از حوزه‌های مختلف علوم جدید به کار می‌رود. پاورقی انضباط دیسپلین ادامه متن. این امر با گسترش فناوری انضباطی پیوندی نزدیک دارد. در واقع نوعی انضباط و دیسپلین بر عرصه‌های گوناگون دانش جدید حاکمیت دارد، زیرا علوم اجتماعی از جمله روانشناسی و جمعیت شناسی و کیفرشناسی و غیره در آغاز در دامان نهادها و سازمانهای خاص قدرت، یعنی زندانها و بیمارستانها و دستگاه‌های اداری تکوین یافت و همین امر موجب تخصصی شدن آنها گردید. در واقع دیسیپلین‌های علمی به بست و گسترش روش‌های تخصصی و قواعد و هنجارهای خاص حاکم بر جمع‌آوری اطلاعات و ثبت و ضبط آنها مدد رساند. فراگردهای یاد شده در چارچوب فناوری‌های انضباطی قوام و دوام پیدا کرد. به دیگر سخن، علوم انسانی و اجتماعی در شبکه‌ای از تعامل میان دانش و قدرت شکل گرفت و به دیسیپلین‌های گوناگون تقسیم شد. نظام زندان‌ها. کوتاه سخن آن که انضباط یا دیسیپلین به بیان فوکو عبارت است از منظومه‌ای از شیوه‌ها و اشکال آموزش یا گونه‌های متنوع فناوری مراقبتی و سرانجام ابزاری برای ایجاد و گسترش دانایی و قدرت. اما همین دیسیپلین یا انضباط در قلمرو کیفرشناسی نیز به کار رفته است و تاریخچه‌ای جالب و شگفت‌انگیز دارد. به گفته فوکو، زندان یکی از مهمترین نهادهای انضباطی غرب به شمار می رود. بر اساس دیدگاه فوکو، زندان به صورت طرحی آرمانی در غرب مطرح شد و گونه‌ای معماری آرمانی را به دنبال آورد. معروف‌ترین مصداق این نهاد انضباطی، طرح نظارت فراگیر جرمی بنتام موسوم به پانوپتیکان به معنای نظام سراسربین را می توان نام برد. در طرح جرمی بنتام، ساختمانی به شکل دایره ترسیم شده بود که در وسط آن حیاتی بزرگ قرار داشت. در وسط حیات مزبور، برجی گرد طراحی شده بود که دور تا دور آن پنجره‌های پهن داشت تا سراسر ساختمان را رویت پذیر سازد. پیرامون حیات سلول‌هایی بنا شده بود که از داخل برج دیدبانی به خوبی قابل نظارت و مشاهده بود. اما از داخل غرفه‌های مزبور قابل رویت نبود. سازوکار سراسربین واحدهای فضا را طوری سامان می‌داد که همه چیز بدون وقفه و به طور دائم قابل رویت و در نتیجه قابل شناسایی و مراقبت بود. در واقع طرح سراسربین بنتام نظام سیاه‌چال را واژگون ساخت. به این معنا که از سه کاربرد عمده آن، یعنی اسارت و محرومیت از نور و اختفا، تنها اسارت باقی ماند و دو کاربرد دیگر، یعنی محرومیت از نور و اختفا، به کلی حذف شد. هر زندانی در سلولی جای می گرفت که از روبرو برای نگهبانان قابل رویت بود، اما دیوارهای جانبی مانع از آن می شد که با دیگر زندانیان تماس داشته باشد. زندانی مزبور همواره در معرض دید بود، اما خود چیزی نمی دید. در سیاه چالها تاریکی محض حکم فرما بود و زندانی می توانست خود را در تاریکی مخفی کند. در عصر جدید رویت پذیری سبب می شود تا خطر توطئه، اقدام به فرار جمعی و طرح‌ریزی مقدمات ارتکاب جرم منتفی گردد. آنچه طرح سراسربینی بنتام را بر طرح سیاه‌چال برتری می بخشد، این است که در شبکه قدرت نیازی به اعمال زور و خشونت نیست، بلکه سیطره و حاکمیت بر آن گوهر و ماهیتی خودکار دارد. می توان طرح سراسربینی را نمود کامل انضباط به شمار آورد، زیرا به دیدبان امکان می دهد ضمن رویت فرد مورد نظر از دید او نیز پنهان بماند. هدف اصلی این طرح آن است که پیامدهای نظارت علارغم وقفه‌های احتمالی در عمل جلوه‌ای مستمر و پایدار داشته باشد. تفاوت اصلی تئاترهای یونانی و طرح سراسربینی بنتام در این بود که در تئاتر مزبور تماشاچیان می توانستند تعداد معدودی بازیگر را مشاهده کنند، اما طرح بنتام به یک فرد، یعنی دیدبان برج، امکان می داد تا تعداد زیادی زندانی را بدون هیچ گونه مانعی زیر نظر بگیرد. در اینجا دیگر نیازی به استفاده از سلاح، موانع مادی یا خشونت جسمانی نبود، بلکه نگاه مراقبتی جای متغیرهای یاد شده را می گرفت. مراقبت از زندانیان و نظارت بر رفتار آنها زمینه پیدایش و تکامل دانشی به نام جرمشناسی را فراهم ساخت و مجرمان نیز چون موضوعات دانش‌های جدید خود به مورد پژوهش تبدیل شدند. پاورقی مورد کیس ادامه متن. می توان زندانیان را موضوعات اصلی انضباط به شمار آورد. به دیگر سخن، مجرمان برای نخستین بار به موضوع و متعلق دانش تبدیل شدند. در اینجا تنها رفتار و کردار فرد نیست که موضوع گردآوری قرار می گیرد و ثبت و ضبط می شود، بلکه کل زندگی فرد نیز بخشی از پرونده را تشکیل می دهد. بدین اعتبار، فرد بزهکار تنها به خاطر یک عمل مجرمانه مشمول تحقیق نمی شود، بلکه ارتکاب جرم زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا کل زندگی و گذشته مجرم در معرض جستجو، کنکاش و پژوهش قرار گیرد. در چنین چارچوبی زندان به ندامتگاه تبدیل می‌شود و مرتکب جرم در هزار توی این نهاد در معرض سامانهای دانش پژوهی تجربی قرار می گیرد. به این ترتیب، دیسیپلین یا حوزه علمی جرم شناسی مرتکب جرم را به شخصیت بزهکار تبدیل می کند، به این معنا که برای او هویتی بزهکارانه در نظر می گیرد و پیشینه کیفری خاصی را برایش طراحی می کند. به عبارت دیگر، بزهکاری به منزله گرایشی روانی و آسیب شناختی مورد توجه جرم شناسان قرار می گیرد و جرم به طور کلی گونه بیماری اجتماعی تلقی می شود. به همین علت مجرمان به حاشیه جامعه رانده می شوند و تحت نظارت مستمر دستگاه‌های گوناگون مراقبتی قرار می گیرند. به گفته فوکو، زندان به منزله نهادهای انضباطی تنها یکی از آشکارترین مصادیق مجمع الجزایر زندانگونه به شمار می رود. مراد فوکو از مجمع الجزایر زندانگونه مجموعه نهادها و سازمانهایی است که فراسوی مرزهای حقوق جزا قرار گرفتند، اما در قلمرو خود به صورتی غیر مستقیم بر افراد نظارت و مراقبت اعمال می کنند. به گفته فوکو، فرانسه از قرن 18 به بعد به جامعه‌ای زندانگونه تبدیل شد و سازمان‌های گوناگونیشون یتیمخانه‌ها، سازمان‌های اصلاح و تربیت، دارالتأدیب‌ها، مراکز توانبخشی، مراکز درمان بیماری‌های ناشی از استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، آسایشگاه‌های روانی و غیره به طور غیر مستقیم افراد را در معرض مراقبت و نظارت‌های مستمر و فراگیر قرار دادند. از این رو گریز از هنجارهای مطلوب جامعه متضمن مراتب و درجاتی شد که فرد مرتکب بر حسب ماهیت کردار نابهنجار خیش در یکی از این نهادها نگهداری و رفتار و کردار او ثبت و ضبط می شد و مورد ارزیابی کارشناسان متخصص قرار می گرفت. فناوری قدرت. جامعه زندانگونه به باور فوکو عبارت از جامعه است که در آن اعضا دائما در معرض مراقبت، نظارت و تربیت هستند و در تحلیل نهایی در گستره قدرت اسیر می شوند. بدیهی است که به گفته او قدرت را نباید صرفاً به فردی مستبد یا طبقه خاص منسوب کرد، بلکه قدرت از اجتماع عوامل غیرشخصی از جمله نهادها، هنجارها، مقررات، قوانین و گفتمانها نشأت می‌گیرد و ساختاری دارد و با دانش پیوندی انکارناپذیر دارد. در حقیقت نهادها و سازمانهای مزبور نه تنها اعضای خیش را سرکوب می‌کنند، بلکه از آنها موجوداتی منضبط، تربیت شده و مولد می سازند. برداشت فوکو از قدرت را می توان در لابلای نوشته های او یافت. وی قبل از ارائه تعریف قدرت، چگونگی اعمال آن را مد نظر قرار داده است. در این راستا، او به ابزار اعمال آن نیز توجه دارد. همان گونه که اشاره شد، قدرت را نباید در تملک طبقه یا دولت یا فرمان روایی خاص جستجو کرد، بلکه قدرت راه بردی است خاص که در روابط قدرت معنا می دهد. به تعبیر فوکو، آنجا که قدرت هست، مقاومت نیز سر بر می دارد، زیرا وجود قدرت موکول است به حضور مجموعه از نقاط مقاومت. به دیگر سخن، قدرت، کالا یا پایگاه و غنیمت و یا نقشه و تدبیر نیست، بلکه راهبردهای فناوری سیاسی در پیکره جامعه است. کار ویژه قدرت در منظومه از آیین‌ها و مراسم سیاسی موجب ایجاد روابطی نابرابر می شود. به نظر فوکو، این روابط قدرت ماهیتی پویا و متحرک دارد. بنابراین چنین قدرتی صرفاً کنترل و چیرگی بر کارکرد نهادها نیست. از این رو باید به عرصه کارکرد قدرت توجه کنیم و از جستجوی فاعل قدرت دست بشوییم. فوکو در کتاب تاریخ جنسیت یک فصل کامل را به بحث قدرت اختصاص می‌دهد. هرچند در کتاب قبلی یعنی مراقبت و مجازات کارکرد قدرت را به طور تشریحی مطرح کرده بود، در کتاب تاریخ جنسیت برداشت خیش را اصلاح و ادعا می‌کند که قدرت تنها در صحنه نهادهای سیاسی نمودار نمی‌شود، بلکه در کلیه سطوح جامعه جاری و ساری است. از این رو فناوری‌های قدرت را نباید به نهادهای سیاسی خاصی محدود کرد، بلکه قدرت در کلیه سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی اعمال می‌گردد. فوکو می‌گوید که قدرت برخلاف نظر مارکس و پیروان او تنها در حوزه اقتصاد سیاسی متمرکز نیست، بلکه بر کلیه روابط اجتماعی در همه سطوح حکم فرماست. فوکو در واقع تحلیلی غیر اقتصادی از قدرت به دست می‌دهد. افزون بر این، همانطور که گفته شد، قدرت منشی مثبت و مولد دارد و به هیچ روی نباید آن را معطوف به سرکوب و اجبار دانست. از این رو فوکو با کسانی چون ویلهلم رایش که قدرت را با سرکوب معادل می‌شمارند همداستان نیست. او در کتاب‌های مراقبت و مجازات و تاریخ جنسیت کاستی‌های نظریه قدرت مبتنی بر سرکوب را به اثبات می‌رساند و مدعی می‌شود که اگر سازوکارها و پیامدهای قدرت را به سرکوب تقلیل دهیم، از نقش مولد روابط قدرت در عصر حاضر غفلت خواهد شد. بدیهی است این عناصر مولد قدرت است که قوام و دوام جوامع مدرن را امکان پذیر می سازد. بحث اصلی فوکو در کتاب تاریخ جنسیت بُعد مثبت یا مولد قدرت است. او نظریه سرکوب فروید را نقد و بررسی می کند و مدعی است که روابط قدرت جدید ایجاب می کند که زمینه طرح و بیان حرکات و تجربه ها بیشتر فراهم شود تا ثبت و ضبط آنها امکان پذیر شود. از سوی دیگر روابط قدرت هدفمند و دارای جهت است و هیچگاه نباید به علت درگیر شدن با معنای فاعل قدرت از کارکرد و نحوه اعمال آن غافل بود. هیچ قدرتی وجود ندارد که جهتمندی و سمت و سو نداشته باشد. فوکو از جمله به طرح سراسربینی بنتام اشاره می کند و یادآور می شود که معماری این نظام به گونه ای است که هر کس می تواند در آن نقش دیدبان را بازی کند. در اینجا برای بست قدرت نفس دیدبانی کافی است و شناخت فردی که فعل دیدبانی را انجام می دهد مشکلی را نمی گشاید. قدرت به طور کلی نامی است که برای مناسبت راهبردهای حاکم بر روابط اجتماعی به کار می رود. در اینجاست که جهتمندی بدون فاعل اعمال قدرت قابل فهم می شود. وقتی سخن از طرح سراسربینی بنتام به میان می آوریم، مفهوم قدرت روشن‌تر می شود. زیرا غایت معماری مزبور، گستردن حوزه نظارت بر افراد و واژگونی آشکارگی است. یعنی در دورانهای گذشته تنها فرمان روایان و قهرمانان جامعه در برابر دید همگان قرار می گرفتند. اما در عصر جدید صاحبان قدرت در پشت دستگاه اعمال قدرت پنهانند و این مردم عادی هستند که رویت پذیر می شوند. در حقیقت طرح سراسربینی خود نماد قدرت نیست، بلکه عین شفافیت و رویت پذیری است. بدین معنا که کار ویژه این طرح چیزی جز افزایش نظارت و قدرت و کنترل بر افراد نیست. ماده و صورت سراسربین خود متضمن تفسیر و تأویل فلسفه آن است، به اعتباری جهتمندی و غایت آن در وجود آن حلول دارد. وقتی فوکو درباره چگونگی اعمال قدرت پرسش می کند، دو نکته اساسی مطرح می شود. یکی گفتمان است که قلمرو اعمال قدرت را از دیرباز محدود ساخته است و دیگری پیامدهای واقعی است که در سایه این گونه اعمال قدرت ایجاد و منتشر می شود. در هر جامعه‌ای شکلی از روابط قدرت بافت جامعه را تشکیل می دهد.